أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به ارواح مطهر شهیدان، اموات و درگذشتگان، خصوصا شهیدان والا مقام کربلا و سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین. محبت بفرمایید، اجماعا یه صلوات ختم کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. برای علاقمندان به مباحث تاریخ عاشورا این نکته رو عرض بکنم که واقعه عاشورا رو سه گروه گزارش کرده اند. سه گروه کاملا متفاوت با نگاه متفاوت. یک گروه گزارشگرانی هستند که اموی اند. یا الله با اجازه شما. یک گروه از منابع تاریخی توسط کسانی گزارش شده که وابستگان به بنی امیه هستند و طبیعتاً واقعه عاشورا رو جوری گزارش کردن که نوعاً نگاه انتقادی دارن. گروه دوم نویسندگانی هستند که شیعی هستند، علاقمندان به اهل بیت هستند. جهتگیری این گونه نویسندگان هم خودش انواع مختلفی داره. بعضی عرفانی دیده اند، بعضی تفسیر کلیسایی دارن، دیدگاه مختلف. من شش دیدگاهی که شاید بشه یه وقتی صحبت کرد. یه عده از نویسندگان هم بی‌طرفند، نه وابستگی به امویان داشتند و نه شیعه هستند. مورخه مثلا ابن خلدون هم راجع به عاشورا هم قلم زده. حالا من نمیخوام بگم بی طرف، ولی شناخته شده نیست، آرمدار نیست که بگیم این طرفی یا اون طرفیه. همیشه هم اینجوریه. شما الان راجع به مثلا تاریخ سلاطین ایران زمین نویسندگان هم معمولا یکی خوشبینانه قلم میزنه، یکی کاملا بدبینانه مینویسه، یکی بی طرف مینویسه و نویسنده منصف گزارش منصفانه. من میخوام از شما اجازه بگیرم تو این فرصت عاشورا را از منظر منتقدین و مخالفین، اونا چجوری راجع به عاشورا قضاوت کردن، نوعاً انتقاد کردن دیگه، انتقاداتشون چه بوده و چقدر بهره ای از حقیقت داره. کسانی که درباره عاشورا نگاه انتقادی دارند از زمان گذشته که خود کارگزاران حکومت اموی، یعنی عوامل و استانداران و فرمانداران یزید بودند تا بعدها توسط دانشمندان سلفی یا وهابی مثل ابن تیمیه اینها نوعاً قیام امام حسین رو انتقاد میکنن و دارن تلاش میکنن که اقدام حکومت مرکزی در سرکوب این قیام و اون کشتار رو یه جورایی توجیه کنن. حالا من مستنداً به بعضی منابع مطالبی رو براتون عرض میکنم. خیلی هم شیطنت‌آمیز با استفاده از یک سری روایات دارن اقدام یزید را مشروع جلوه میدن. تصور نفرمایید ما تو شهر خودمون تو سرزمینی که حکومت شیعه، مردم شیعه هستن، گویندگان همه شیعه هن، توی فضای مجازی یا تو کتابخانه های دنیا وقتی میری سراغ کتاب تاریخ که بینه عاشورا چه بوده با این کتاب ها مواجه هستید. مثلا نویسنده قاضی ابوبکر ابن عربی اندلوسی متوفای 543 هجری درباره قتل حسین ابن علی می نویسد که ولا قاتلوه الا بما سمعوا من جده، حسین را نکشتند مگر با فرمانی که از جدش رسیده بود. جدش چی گفته؟ گفت که جدش یعنی پیامبر فرمود انه ستکون هنات و هنات، فتنه هایی در آینده رخ خواهد داد، اراد ان یفرق امر هذه الامه، قصدشان از فتنگران این است که میان امت من تفرقه ایجاد کنند، اگر کسی را دیدی که چنین می کند گردنش را بزنید. لطفا دقت کنید با چه نگاهی. حسین قصدش ایجاد اختلاف و شقاق بین امت پیامبره، جدش هم روایت کرد که هر کس داره بین مسلمانان اختلاف ایجاد می کنه با شمشیر با او مقابله کنید، فضربوه به سیف با شمشیر او را بزنید، کائنن من کان، هر کی میخواد باشه باشه. این کائنن من کان یعنی هر کی میخواد باشه باشه. فما خرج الناس الا به حالا، میگه دلیلش هم همین بوده، مردم به دستور جدش عمل کردن. لطفا دقت کنید چی جوری قلم زده. آدرس العواصم من القواسم، نویسنده قاضی ابوبکر ابن عربی اندلوسی، صفحه 232. دیگران چی نوشتن؟ یه خورده لطیفتر، لحن انتقاد قدری ملایمتر، ولی بازم انتقادی. منتها قبلش من عرض بکنم در قبال همین نویسنده که پیامبر اینطور فرمود و یزید هم فرمان پیامبر را و مستند به حدیث پیامبر چنین کرده، گویا این نویسندگان میخوان اینطور بگن که هر کس در مواجهه با شاهان، حاکمان، سلاطین هر کاری کردن برای حفظ نظم عمومی و پیشگیری از اختلاف نباید هیچی بگه. دقیقا منطق فرعونه، چون فرعون در قرآن، من اینجا آیهشم آوردم، سوره مبارکه غافر آیه 26، قال فرعون ذرونی اقتل موسی، اجازه بدید موسی رو بکشم، چون او داره دینتون رو تغییر میده و روی زمین فساد میکنه. ملاحظه کنید موسی یک پیامبر الهی به منظور هدایت مردم در مقابله با کسی که میگفت انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگ شما هستم، فرعون میگه این داره دین شما رو تغییر میده، داره رو زمین فساد میکنه، داره اختلاف ایجاد میکنه، بذارید من اینو بکشم. این منطق غیر از اونه. سید الشهدا میفرمود که یجزید رجلون معلنون بالفسق شارب الخمر مثلی لا یبای او مثله، مثل من با یه همچه آدمی بیعت نمی کنه. آیا با تمسک به یک حدیثی از رسول خدا قتل این آدم رو میشه توجیه کرد؟ نویسنده دیگری که عرض میکنم قدری ملایمتر نوشته که حسین ابن علی دچار اشتباه محاسباتی شده و شناخت کافی از روحیات شیعیان خودش نداشته. چطور؟ اولا تصورش و شناختش از قدرت حکومت یزید کم بود، فکر کرده میشه باش در افتاد. لطفا دقت بفرمایید، حسین جدی نگرفته قدرت یزید را، فکر کرده میتونه شکستش بده. این اولین اشتباه. اشتباه دومم این بوده که روحیات شیعیان خودش رو درست نمیدونسته، از سست عهدی آنان اطلاع نداشته، نمیدونسته که روی اینا نمیشه حساب کرد. این دوتا اشتباه حسین ابن علی باعث شده که دست به حرکتی بزنه عقیم، ناموفق، فاجعه آمیز، این همه کشتار. اینا رو کی میگن؟ ابن خلدون اینطوری نوشته، اون تاریخ نویس معروف: حسین دید که قیام بر ضد یزید به سبب فسق وی واجب و ضروری است. اقرار میکنه که یزید فاسق بوده، به ویژه بر کسی که بله حسین به سبب فسق یزید قیام را و ضروری و واجب میدانست. در ادامه می نویسه که به ویژه مثل حسینی که خود را شایسته می پنداشت. اما درباره شایستگی همچنان که گمان کرد درست بود، حسین شایسته بود، بلکه بیش از آن هم لیاقت داشت، اما درباره شوکت و قدرت نظامی خیش که خیال می کرد می تواند با نیروی نظامی خیش بر دشمن یعنی یزید غلبه کند، حسین اشتباه کرده، اشتباه محاسباتی کرده، خودش رو و نیروش رو قوی، یزید و قدرتش را ضعیف فرض کرده. این یعنی سربازی فرماندهی که به دلیل درک و شناخت ناکافی از توان دشمن رفته جنگیده و شکست خورده. این تحلیل ابن خلدونه توی جلد 1 صفحه 228. شیخ محمد طنطاوی از معاصرینه، متوفای 1277، می نویسد که حسین ابن علی رضی الله عنه، معلومه که با احترام هم راجع به شرف می زنه، حسین ابن علی از روی خوشگمانی به کسانی که گرد او جمع شده بودند، منظور شیعیان خودشه، کوفیان و اینا، و شدیداً او را برای قیام و قبضه کردن خلافت تحریک می کردن، اطمینان پیدا کرد، از این رو قیام کرد. اما از طرفی قدرت و شکومت شوکت بنی امیه و شدت عمل دستگاه حاکم را به حساب نیاورد و از طرف دیگر فریبکاری مردم عراق را که در گذشته پدر و برادرش را فریب داده بودند از نظر دور داشت. دو تا اشتباه، یک قدرت حکومت رو، دو زیادی به شیعیانش خوشبین بوده، یادش رفته که اینا همونایی هن که نگاه کنید، این نگاه منتقدین تاریخ عاشورا از منظر کسانی که همکیش ما نیستند، یک اعتقادات دیگری دارند، به ویژه اهل سنت که به خلافت، حالا راجع معاویه که میگویند که او جز کاتبان وحی بوده، جز اصحاب پیغمبر بوده، نگاه به صحابه پیامبر نگاه تکریم آمیز دارن، تا بعضی از نویسندگان معاصر که ملاحظه فرمودید. چند تا نکته خیلی مهم اینجا وجود داره در تحلیل و ارزیابی. یک مقدار دچار تنگنای زمان هستم، چون برای بست مطلب نیاز به زمان بیشتری دارم، اگه لازم شد ادامه بحث رو فردا شب دنبال خواهیم کرد. قبلا هم اشاره کردم که اساساً حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه به سمت مکه، اون موقع هیچ نامه ای از کوفیان نرسیده بود. این نویسندگان گمان کردن امام قیامش رو وقتی شروع کرد که شیعیانش دعوتش کردن به خروج و امام روی وعده و قول یاری آنان و بیعت آنان با مسلم حساب باز کرده و این اتفاق افتاد، در حالی که میدونیم امام حسین قیامش رو 3 ماه قبل از اون شروع کرده بود. اولین نامه کوفیان اواسط ماه رمضان تو مکه به سید الشهدا رسید، در حالی که سید الشهدا ماه رجب شعبان رمضان ماه رجب از مدینه خارج شد به سمت مکه و همونجا تو وصیت نامش گفت که وصیت نامش معروف دیگه، من قصد چنین ندارم، فقط میخوام امر معروف کنم، میخوام نهی از منکر کنم، میخوام راه جدم رو برم. نیرو نظامی با خودش نبرد، جوانان شمشیرزن با خودش نبرد. امروزی که از من پرسید آخه برای چی زن و بچه‌ش رو برد؟ گفتم برای اینکه قصد جنگیدن نداشته، حداقل اولش قصد درگیر شدن نداشته دیگه. حالا بعد از رسیدن نامه کوفیان، امام حرکتش رو به سمت کوفه، از اونجا دیگه امام پیداست که اگر واقعا کوفیان بر سر عهدشون بمانند، امام ممکنه موفق بشود که تو کوفه حکومت اسلامی تشکیل بده. این که گفتن که حسین ابن علی نمیدونست چه اتفاقی میفته، قدرت یزید رو دست کم گرفت، از سوس عهدی یاران و شیعیانش، جالب یکیشون نوشته که حسین رو شیعیانش کشتن. آدم به یاد اون ماجرایی میفته که در جنگی که امام علی علیه السلام با معاویه داشت، بعد چون از پیامبر حدیث نقل شده بود که اگر دو گروه از مسلمانان رو در روی هم قرار گرفتن ببینید عمار کدوم طرفه، بعد دیدن عمار تو لشکر علی علیه السلام، گفتن پس معاویه باطله و علی بر حقه. وقتی عمار کشته شد گفتن رسول خدا فرمود که عمار را فرقه باقیه میکشه. اینم که تو سپاه امام علی بوده با شمشیر یاران معاویه، گفتن نه، معمار را کسی کشته که اونو آورده تو میدون جنگ. با این توجیه دوباره انداختن به گردن امام علی، کی رو عمار کی آورده اینجا؟ میچرخونن ماجرا را. اینم میخواد بگه که حسین را یزید نکشته، شیعیانش کشتن، چون اونا باعث شدن که سید الشهدا را بکشونن به وادی معرکه، در حالی که عرض میکنم اصل حرکتش 3 ماه پیشتر. این که میگویند حسین سوس عهدی شیعیان را از یاد برده بود یا شناخت ناکافی داشت، من الان براتون چند تا سند تاریخی میارم که سید الشهدا کاملا میدونست داره چه اتفاقی میفته، میدونست کشته میشه، از همون خروج از مکه میدانست، مقتل خودش رو میشناخت، شناسایی کرده بود، اعلامم کرده بود. ملاحظه بفرمایید در بهار الانوار جلد 44 صفحه 366 آمده است که امام از مکه که داشت خارج می شد، قبل از خروج یک سخنرانی ایراد کرده. متن سخنرانی رو من براتون می خونم و ترجمه می کنم. خود تلموت علا ولد آدم مخت القلاده علا جید الفتات، مرگ نسبت به آدم مثل گردنبند بر گردن زنانه، یعنی نمیشه ازش فرار کنیم. اینجوری شروع شده. و ما اولهنی الا اسلافی اشتیاق یعقوب الا یوسف، وای که من چقدر مشتاق اسلافو، یعنی جدم و پدرم و مادرم هستم، مانند یوسف نسبت به یعقوب که درد فراق چرا او را چقدر اونو بیقرار کرده. خیر لی مسرع انا لاقی، برای من قتلگاهی تعیین شده که من آن را ملاقات خواهم کرد. که انی به اوصالی یتقطعها اصلان الفلوات، گویا میبینم که بند بدنم را گرگان دشت کربلا از هم میگسلند. این سخنانی سید شهدا است. کجا؟ مکه. عاشورا محرم اتفاق افتاد. امام چون عمرش رو حج رو تبدیل به عمره کرده یا هرچی بوده با اختلافی که مورخان دارن، قبل از واقع، قبل از اینکه اصلا کوفیان عهد شکنی کنن، فرمود گویا میبینم بین نواویس و کربلا، منطقه‌ای که میان نواویس و کربلاست، اینجا که میگه گرگان دشت کربلا، محققان دو تا احتمال میدن، یکی اینکه گرگان همون واقعا حیوانات درنده باشه، یکی اینکه نه، امام سپاه کوفه را به گرگان درنده تشبیه کرده. هرچه که هست به نظر، بعد میگه که شکمهایشان را از ما، حالا این شکمها همون خورجینهاییست که از غارت اموال امام و یاران و زنان پر شده، یا همون گرگانن که ما تاریخ هیچ جا ننوشته که حیوانات درنده از گوشت شهدای کربلا تغذیه کرده باشن، هیچ تاریخی ننوشته، بلکه ما بر اساس منابع خودمون داریم که فرزندان زهرا گوشتشون بر حیوانات حرامه، اینو ما داریم، گزارش های عکسش داریم که من الان وقت ندارم واردش بشم. این سند و دست هر محقق و مورخی بدیم ازش نمیفهمه که سید الشهدا میدونسته که در چه مسیری گام نهاده و سرانجامش کاره، و اینکه درست ابن خلدون یا نویسندگان دانشمندان اهل سنت که گاهی آدم حس میکنه که دارن میگن چون یزید پسر معاویه از معاویه هم پسر ابی سفیان، اینها پیامبر رو درک کردن، صحابی هم در صدد توجیه رفتار اونا بر اومده و میگه گول خورده، اشتباه محاسباتی کرده، واقعا این آدمی که صریح حرف میزنه، گفتن او نمیدونسته چه اتفاقاتی سر راهشه. کلینی در کافی، من بارها گفتم مرحوم کلینی در عهد غیبت صغرا زیسته، خیلی منبعش قدیمیه، در جلد یکم صفحه 398 می نویسه سید الشهدا در ثعلبیه از مکه تا کوفه و از کوفه تا کربلا منزلگاه های مختلف داره که محل اتراق و استراحت قافله است. یکی از اونا ثعلبیه است. سید حسین ابن علی تو ثعلبیه با مردی ملاقات کرد و هو یرید کربلا، در حالی که قصد کربلا داره. یعنی پیداست که این اتفاق بین کوفه تا کربلا افتاد، چون امام اصلا به کوفه نرفت، بین را مسیرشو برگردون، یعنی سپاه هور مانع شد. فدخل علیه فسلم، اون مرد وارد بر امام شد، سلام داد، فقال له الحسین علیه السلام من ایل بلاد انت، پرسید کجایی هستی، از کجا میای؟ گفت من اهل کوفه، من کوفیم. امام علالقاعده از رهگذران میپرسید از اخبار کوفه چه خبر، توضیح داد که پیک تو یعنی سفیر تو کشتن، جسدش رو از دارالاماره بر زمین انداختن و ماجرا رو براش توضیح داده، هانی کشته شده بود. بعد به امام با سخنانش هشدار میده نرو کوفه، کوفیان اینن، هی داره چونان با کسی صحبت میکنه که ناآگاهانه در مسیری قدم گذاشته، داره به زعم خودش امام راهنمایی میکنه، حوادث پیش رو رو داره برای امام تشریح میکنه. امام فکر میکنه چه جوابی داده، فرمود که اما والله یا اخا اهل الکوفه، به خدا قسم ای برادر کوفی، اگر من تو را در مدینه ملاقات می کردم، جای نشستن جبرئیل را در خانه ام به تو نشان می دادم. این یعنی چی؟ ما منزلمون محل رفت آمد جبرئیله، تو می دونی و من نمی دونم، اینو من میگم بعدیش هست، حالا می خورم براتون. اگر در در مدینه با تو ملاقات می کردم، لأرأیتُ کأثر جبرئیل من دارنا و نزوله بالوحی علی جدی، وقتی جبرئیل می اومده بر جدم نازل می شده و وحی بر او نازل می کرده، جایی که می ایستاد یا می نشست من همونجا رو به نشون می دادم. محل منزل ما ما تو زیارت نامه زیارت جامعه کبیره چی داریم؟ سلام بدیم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یه بخش داریم و مختلف الملائکه. درسته؟ مختلف الملائکه یعنی چی؟ یعنی شما محل آمد و شد فرشتگانید، که در تفسیر سوره مبارکه قدرم آمده دیگه، تنزل الملائکه و روح، ملائکه فرشتگان روح جبرئیل اینا تنزل میکنن از آسمان ها برش در شب قدر میان پایین، بر کی نازل میشوند؟ همونجا هم ما اعتقادمون این است که بر امام زمان دیگه، انسان کامل. فرمود جای جبرئیل رو به تو نشون میدادم ای برادر کوفی. لطفاً به این جمله دقت بفرمایید، افم مستقناس العلم من اندنا فعلمو و جهلنا، ما که سرچشمه دانش بشریم. مستقا یعنی چی؟ با سین. ساقی و ساقی یعنی کسی که به دیگری آب میده دیگه. مستقا به سرچشمه میگن، این نهر آب که جریان داره سرچشمش کجاست. میفرما سرچشمه علم بشر ماییم، وقت ما نمیدونیم شما میدونید. این جواب سید شهدا به مرد رهگذر کوفی که به ما میگه نروی مسیر. آیا یک گزارشگر بی‌طرف از این گزارش تاریخی دریافت نمی‌کنه که سید حسین ابن علی آگاهانه تو این مسیر داره میره؟ البته شما علی‌القاعده از من خواهید پرسید اگر میدونه پس چرا میره. اینجا سوال الان عوض میشه. درسته؟ سوال الان عوض میشه که این شبهه در فضای مجازی فراوان الان منتشر میشه که حسین ابن علی میدونست چه اتفاقی میفته یا نمیدونست. اگه بگیم میدونست میگن چرا رفته، اگه بگیم نمیدونست میگن شما که میگید امام علم امامت داره، که گفتم اگه فرصت داشته باشم براتون توضیح بدم. تا اینجا با این مطالبی که خدمتتون عرض کردم، بخش پایانی این گزارش روایت، افم مستقناس العلم اندنا فعلمو و جهلنا هادا مالا یکون، این شدنی نیست، نمیشه مردم بدانند و ما ندانیم. فرمایش امامه تو زیارت جامعه کبیره هم ما اهل بیت رو با یه جمله توصیف میکنیم، میگیم غایت العلم منتهی الحلم. این جمله خیلی طلاییه، میشه یه کتاب براش نوشت. من میخوام به این شبهه جواب بدم ولی ساعت گذشته، یعنی ده و الان سه چهار ده و نیم گذشته، میخوام یه تکم مقتل بخوانم نمیشه. به این شبهه که پس اگه میدانست چرا رفت، فردا شب راجبش صحبت خواهم کرد مفصل انشاءالله. ولی الان این جمله زیارت جامعه کبیره رو ببینید، میگه دو تا خصوصیت شما با هم داشتید، یک غایت العلم منتهی درجه حلم، این دو تا چطور قابل جمعه؟ انسان همه اسرار عالم را بداند و در این حال چونان کسی رفتار کند بیخبر است. این تضاد نیست به نظر شما؟ این رو مولوی سعی کرده جواب بده، سعدی سعی کرده جواب بده، من سرودهاشون رو انشاءالله تا فرصت دیگه براتون خواهم گفت، با احادیث و با قرآن تحلیل میکنم که آیا معصوم از اتفاقات پیش رو خبر دارد؟ جوابش مثبت است به دلایل متعدد. اگر خبر دارد پس چرا این راه عقیم یا بی نتیجه را به تفسیر و به زعم کسانی حرکت کرده؟ این اختصاصی به حرکت سید الشهدا نداره، در مورد سایر معصومین همین سوال مطرح میشه، مثل اینکه آیا ما مجتبی میدانست اون کاسه‌ای که سر میکشه سمی یا نمیدونسته؟ اگه میدونسته چرا سر کشید؟ اگه نمیدونسته که پس نگید که امام علم داره. اینو انشاءالله راجبش صحبت خواهیم کرد، الان دیگه مجالی برای صحبت نیست. شب قاسم ابن الحسن هست، مقتلشو من براتون میگم، روزشو انشاءالله عزیزان براتون خواهند خوند. سید ابن طاووس یه متن بسیار سوزناکی رو در مورد مقتل جناب قاسم داره، من براتون میخونم انشاءالله که خدای متعال نظر عنایتی به این مجالس حسینی داشته باشه و هیچ کدوممون دست خالی از این مجالس خارج نشیم. تو این شرایط انشاءالله اگر توفیقی به من و شما دست داده، بتونیم برای رفع گرفتاری های جامعهمون، رفع گرفتاری های مردممون، مشکلات سر راه نظاممون، انشاءالله نابودی دشمنانمون، در این حالت خوشتون انشاءالله دعا کنید. شهدامون هم از یاد نبریم. نوشت که و خرج غلامون که انهو یا که ان وجهو شقت و قمر. غلام عرب به پسر بچه میگه، به نوجوان میگه، نوجوانی از خیمگاه حسینی خارج شد، صورتش مانند پاره ماه. فخرج یقاتل فضربه ابن فضیل الازدی. اشاره میکنه تا میرسه اینجا ضربه‌ای که بهش وارد شده. ففلقه، این ضربه سر این نوجوان را شکافت. فوقع الغلام به وجههی یا لوجههی و صاح یا اماه. این نوجوان افتاد به صورت به زمین. تو بعضی از مقاتل داره تعادلش رو از دست داد، خودش رو به گردن اسب آویزان کرد، بعد از مدتی افتاد رو زمین. همین که افتاد فریاد زد عمو جان. فجعل الحسین سید الشهدا سوار بر مرکب، با شتاب همانندی شیری خشمگین راهی میدان شد. من مقتل و خلاصه میکنم. کسی که داره این ماجرا رو گزارش میکنه مینویسد که ونجلت القمر قبره، قبار فروکش کرده، گرد و خاک که برخواسته بود نشست. چون گرد و قبار فروکش کرد، من حسین را دیدم قائما علی رأس الغلام، کنار بدن این نوجوان ایستاده. و هو یفحص به رجله، این نوجوان به رجله دست و پا میزنه در حال جون دادن. و الحسین یقول بعدن لقوم قتلوک، دور باشند از رحمت خدا کسانی که تو را کشته اند. والله، این تعبیر سید الشهداست، میگه عز و الله، سخت است به خدا بر عموی تو که تو او را صدا بزنی و او نتواند کمکت بکند یا فریاد رسی او برای تو سودی نداشته باشه. سید الشهدا بدن عزیز برادر را در آغوش گرفت در حالی که پاهای او به زمین کشیده میشه، به سمت خیمه ای که شهدا را در اون خیمه نگهداری میکنند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اجمعا صلوات فاطمه.